بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی العالمین، الله لعنا عداه مجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون درباره عنوان ثانی وارد میشیم. عنوان اول مسافر رو که گفتیم، این عناوین دیگه هر کدوم یه بحث جزئی کوچیکی دارن. تو هر کدوم از این عناوین بعضی اومدن گفتن ما باید ثابت بکنیم که این شخصی که داره این عمل و این عبادت رو انجام میده، تو هر موردی ثابت بکنیم که آیا اگر تقدیم بکنه بر نصف اللیل اداس یا تعجیله، به تعبیر این آقایون، یعنی ادا نیست، قبل الوقته. این بحث آقایون مطرح کردن که در هر موردی ما باید این بحثشو مطرح بکنیم، تو هر موردی به خصوص این تعجیل یا نه از باب اداست. این خب یه بحثی که این آقایون اشاره کرد،
یعنی ادا و قضا یه چیز دیگه
ای؟ نه نه، همین دیگه، یعنی
قضا که قطعا نیست، اصلا بله.
بله، یعنی قبل الوقت دیگه، همون عنوان قبل الوقت که میگیم. بله، عنوان دوم ما عنوان مریضه. بعضی از اعلام این عناوین رو قبول ندارن، یعنی همون عنوان مسافر رو گرفتن، اینا رو هی میخوام اون برگردونن، اما حالا ما دونه دونه اینا رو بحث میکنیم تا ثابت بشه انشاءالله. عنوان مریض صحیحه فضل ابن شازان، دارین شما اینو تو جزوه دیگه؟ صحیح محمد ابن علی ابن حسین اسناد این فضل ابن شازان ان رضا علیه السلام. این سندی دیگه هم داشتش که سندی دیگه شم صحیح بود، اما خب تو همین سند هم اشکال نداره. فقط آقای خویی به سند به فضل ابن شازان اشکال میکردن. ما قبلا تو به همین بحث فقهمون داشتیم، مفصل جواب فرمایش آقای خویی رو دادیم. دو نفر از اعلام بودن، از مشایخ صدوق بودن، اینا رو این آقایون بزرگوار فهمن مشایخ خلاصه ثابت نشده وثاقتشون، ما هر دو نفرشون وثاقتشون ثابت کردیم، گفتیم تمامه، لذا اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان ما میگیم تمامه. ان رضا علیه السلام فی حدیث قال انما جاز للمسافر والمریض. ببینید این روایت یه خصوصیتی که داره جواب حرف این آقایونیه که میخوان فقط مسافر رو بگیرن، بگن اینا هم حتما قیودات برای شخص مسافره. این خیلی جواب روشنی هم هست. حضرت تعبیر فرمودن للمسافر والمریض، ظهور این تعبیر اینه که مریض عطف به مسافره، یعنی مریض و علم یکن مسافرن، مسافر لازم نیست بوده باشه، مسافر و مریض در عرض هم اومده. ایوسلیا صلات اللیل فی اول اللیل، چرا؟ لشتغالهی و ضعفهی ولیحرز صلاتهو. ببینید دو تا نکته آوردن، یکی فهمدن لشتغالهی برای مسافر و ضعفهی برای مریض، ولیحرز صلاتهو برای اینکه نمازش انجام بده، احراز صلات و انجام دادن منظور اینجا، برای اینکه نمازش انجام بده. فیستری حل مریض فی وقت راحتهی، بعدم ولیشتغل المسافر باشتغالهی و ارتحالهی و سفری. مسافر بره سراغ کار خودش، کار زندگی خودش، مریضم بره استراحتش بکنه. برای همین فرمودن که اول شب بخونه. روایت دوم صحیح ابی بصیره، این از اون صحیح های بحث برانگیزه که من بحثشو بعدن عرض میکنم، فعلا اینجا سندشو بخونیم. اینو بهش اشکالاتی کردن آقای خویی دارن، بعدن میرسیم و جواب اشکال آقای خویی میگیم. این هم که خب سندش تمام، محمد ابن حسن بسناد این علی ابن مهزیار این حسن ابن سعید از حماد ابن ایسا از شعیب اقل گوفی، قبلا داشتیم از ابی بصیر از امام صادق، ازا خشیتن لا تقوم آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک بردون. ببینید هیچ اسمی از مسافر نداره. ببینید چند تا مورد رو ثابت میکنه. یکی خوف عدم قیام آخر اللیل، چون ببینید خوف به چند تا عنوان خورده. یه وقت خوف سه تا عنوان داره، ما تو روایت داریم، یه خوف به برده، یه خوف جنابته، یه خوف بیدار نشدنه. سه تا عنوان خوف ما تو روایت داریم، هر سه تا رو باید بحث بکنیم، نه سه تا عناوین جداست. خوف برد، خوف سرما، میترسه سرما یه وقت مریض بشه. ببینید لازم نیست مریضم باشه اگر خوف برد و خالی گفتید. ببینید اینجا نگاه کنید، اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل، این یکی. او کانت بکه الا، تو خودت مریض باشی ولی اینکه آخر لیلم بتونی بیدار بشی، مریض باشی. او اصابک برد، این او اصابک برد خوفه، یعنی خوف اصابت برد. یعنی چی؟ شما مریض نیستید اما میگید مریض میشم، این هم خوب علته، ولی حتما باید مریض باشیم که من اول شب نماز نماز بخونم بخونم؟ نه، شما مریض نیستید، اما اگر بخواید نصف شب بلند شید تون سرما برید وضو بگیرید بیاید نماز شبتون نصف شب تو سحر بخواید بخونید، مریض میشید. خود همین که مریض میشید اصابک برد، این خوف اصابه برد، خود همین کافیه. یا حتی لعل بگیم مشقت داشته باشه، خوف اصابه برد، چون گاهی سرما خیلی غلبه میکرده، شدید بوده، خوف اصابه برد، ولی مریض هم نشید، اما براتون یه حرجی داره، از سرما میلرزید، میگید که آقا من همین از سر شب نمازم میخونم که اون موقع بخوام بلند شب برم برای نماز شب خیلی اذیت میشم، خیلی میلرزم، ولی علمم داشته باشی که شما مریضم نمیشید. حالا اگه در تمام این موارد روایت میگیره هیچ مقید به غیر سفر نیست، بعدن آقای خویی اشکال میکنن، میگن این همین روایت ذکر شده یه غیر سفر توش اومده اما به سند دیگه. حالا بحثشون میرسیم، حالا اون الان فعلا متن ما فعلا ظهور خود همین روایت رو میگیریم، میگیم این روایت حجت ظاهرن، حالا بعد ببینیم اشکالیشون وارد هست یا نه. عنوان دوم مریض تمام شد. به نظر به خصوص اگه تو صحیح ابی وسیله مثل آقای خویی اشکال کنم، تو صحیح فضل ابن شازان هیچ راهی برای اشکالی توی دلالت نیستشون، تو سند اشکال میکنه، سندش ما قبول داریم، ظاهرا مشکلی نیستش. عنوان سوم شیخ. عنوان سوم شیخوخه، پیر، پیر مرد بودن، نه شیخ بودن به معنی عام، پیر مرد بودن، اون که میگن شیخ منظور که پیر مرد شده باشه، عنوان به اصطلاح پیری که معمولا کنار عنوان مریض خیلی جاها تو روایت قرار داده میشه. تو موارد حرج ببینید این نکته رو من میگم که میگن بعضی وقتا از قرائن دیگه باید استفاده کرد، از قرائن دیگه باید استفاده کرد، که مثلا فرض بفرمایید عنوان رو مریض اومد، حالا رو شیخ بحثش من عرض میکنم خدمتتون، از قرائن دیگه باید استفاده کرد. اگر مریض عنوان مستقله، اگر مریض عنوان مستقله، خود شیخ هم یعنی پیرمرد بودن، اینم عنوان مستقله، شیخ عنوان مستقله، پیرمرد بودن عنوان مستقله. حالا ببینید اینجا اشکال کردن به این روایت، حالا بعد میرسیم بهشون. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن ابان ابن تغلب. ببینید اینجا روایت از محمد، از فضل ابن شازان از طریق خاصه ایه که از طریق محمد ابن اسماعیله. محمد ابن اسماعیل هم مردد بین سه شخصه. تو اون سند قبلی به اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان دو نفر بودن، از مشایخ بودن، معروف نبودن. این محمد ابن اسماعیل خیلی اسمش تو روایات ذکر شده اما مردد بوده که این کیه. عرضم به حضورتون که یه احتمال نیشابوری داشتیم که میگن محمد ابن اسماعیل نیشابوری بوده باشه، که اون توثیق و تضعیفی نداره. محمد ابن اسماعیل نیشابوری اینا ادعا میکنن که میگن توثیق و تضعیف نداره، ما حالا میگیم توثیق و تضعیف چرا توثیق داره. یکی بین برمکی، محمد ابن اسماعیل برمکی، که اون محمد اسماعیل برمکی توثیق داره، نجاشی تضعیفش کرده ولی که اون فایده نداره، همون برمکی موثقه. یه احتمال ابن بزی هم داریم که اینو میگن ضعیفه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی اون میگن ضعیفه. بعضی اینجا اشتباه محمد ابن اسماعیل بزی گرفتن، بعضی اون محمد ابن اسماعیل برمکی گرفتن، بعد مدن گفتن که اینا با هم توثیق و تضعیف هم تعارض میکنه، که مسلما تو محمد ابن اسماعیل برمکی هم توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف ابن قزائریه. پس اگر برمکی باشه مسلم تمامه، اگر نیشابوری بوده باشه مورد اشکاله، اگر نیشابوری بوده باشه مورد اشکالشون میگن مجهوله. ما حالا میگیم خدای خویی داره بچه صحتشو. ببینید این ابن بزیعی که قطعا ضعیفه نیست، ظاهرا طبقش با طبقه اینجا نمیخوره. اون محمد ابن اسماعیلی که راوی از فضل ابن شازان بوده ابن بزیع نیست. خدای خویی هم دارن ابن بزیع در طبقه دیگه، یه طبقش به طبقه روات از فضل ابن شازان نمیخوره، پس اونو ما کلا میذاریم کنار. این محمد ابن اسماعیل تو طبقه هشت رجاله، اینو کامل توجه کنیم. محمد ابن اسماعیلی که داره از فضل ابن شازان نقل میکنه این در طبقه هشت رجاله، اون محمد ابن اسماعیل بزیع نه. فضل ابن شازان تو طبقه هفته، این تو طبقه هشته، طبقه ابن بزیع باش نمیخوره. پس اونی که ضعیف است جدا سامنگی، اونی که ضعیف است جدا که مسلم مراد نیست. اما برمکی ما به ثابتش قبول داریم، ما ظاهرا برمکی هم نیست، احتمال زیاد همون نیشابوریه، چون که میگن نیشابوری تلمیز فضل ابن شازان بوده و روایت از ایشون میکرده. خب اینم اشکال میکنن، میگن که خب اگر نیشابوری بوده باشه برمکی بود، ما هم گفتیم روایت درست همون نیشابوری بوده باشه که دیگه توثیق نداره. این آقای خویی جواب میدن رو مبنای سابقشون. مبنای سابقه ایشون این بود که می‌فهمدن رجالی که در کامل زیارات نقش شدن اینا همه موثقن. این مبنای سابقشون بود. بعد از این مبنا عدول کردن و یکا شدول نکرده بودن. تو مبنای بعدیشون ایشون فرمودن که نه، اون مشایخ بلا واسطه، مشایخ کل روات کامل زیارات نه، با این که ابن قولبه تصریح میکنه و ظاهر عبارتش تمام رجاله. به چه جهت این حرفو زدن و عبارت کامل ابن قولبه برخلاف ظاهرش هم کردن؟ به خاطر اینکه در بعضی از رجال کامل و زیارات که بلا واسطه بودن به نظرشون میاد اینا قطعا ضعیفه، پس معنی نداره ابن قولبه اینا رو گفته باشه، تا که نه ظهور عبارت ابن قولبه اینا شامل میشه. جواب این حرف و جواب این اشکال اینه که اینا از باب تعارض توثیق و تضعیفه. ما هم گفتیم همون ظاهرش اینو باید عکس بکنیم. متاسفانه اینا در تضعیف خیلی جدی بودن بعضی از قدما، ابن قولبه نه، ابن قولبه توثیق کرده اینا رو. حالا اگر تعارض پیش اومد ما میگیم آقا یکی تضعیف کرده یه توثیق، نه اینکه چون تعارض پیش اومد بگیم آقا ایشون توثیق نکرده، که نمیشه که آقا تا تعارض پیش اومد برای اینکه تعارض نمیم زیاده بگیم آقا ایشون توثیق نکرده. نه خیر، آقا ایشون توثیق کرده، تعارض پیش اومده، تعارض بین توثیق و تضعیف پیش اومده، نه اینکه ایشون توثیق نکرده، که حرف درست نیستش. ما ظاهر حرفو بعد بگیریم بعد تعارض رو حلش بکنیم. ظاهرا حالا این به همین سند، یعنی به سند ابن قولبه نقل میکرده از فضل ابن شازان از طریق همین محمد ابن اسماعیل، به همین طریق توی کامل زیارات به همین سند اومده. پس میفهمیم این محمد ابن اسماعیل اگر نیشابوری بوده باشه که ظاهرا همینه، موثقه. اگر واقعا شما میگید برمکی بوده که اینم احتمالش اصلا خیلی ضعیف‌تر، لذا به این احتمال اعتنا خیلی نمیکنم. خب ضعیف‌تر، اگر اون بوده باشه که مسلم موثقه. اگر نیشابوری هم بوده باشه به توثیق خود ابن قولبه موثقه. بعدم لعل اصلا من به نظرم شاید ابن قولبه هم بلا واسطه نقل بکنه. اگر بلا واسطه نقل بکنه شما مشایخ بلا واسطه رو که بگید شامل حالش میشه. این از این. ایرادی به دلالت دارن، روایت رو بخونیم تا ببینیم دلالت چیه. ببینید، پس محمد ابن یعقوب از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، از صفوان ابن یحیی هم که از مشایخ و ثقات اصحاب اجماع، از منصور ابن حازم و ابان ابن طویل که هر دو از اجلان. قال خرجت مع ابي عبد الله عليه السلام فیما بین مکه و المدینه فکان یقول، حضرت اینجور می فهمند، زیاد هم می فهمدن، اما انتم فشبابون تو اخرون و اما انا فشیخون و اجل، من تعجیل می کنم چون مثلا فشیخون پیر مردم و تعجیل می کنم، فکان یسلی صلات اللیل اول اللیل. خب این روایت که حضرت اول لیل نماز رو می خوندن، ظاهرن اشکالی که در دلالت میکنه میفهمن که این روایت در مورد سفر وارد شده. آقای خویی هم این تعبیر رو دارن، میفهمن این روایت در مورد سفر وارد شده، پس به عنوان شیخ و خب به عنوان مستقل نباید ملاک بوده باشه. ما در سفر هم گفتیم که مقید شده، آقای خویی میفهمن مقید به خوف فواته یا مقید به صعوبت قیامه، سخت بودن قیام، مقید به این عنوانه که مثلا بیدار نشم، فوت بشه ازم، یا صعوبت قیامی داشته باشه. لذا میفهمن یکی از اسباب صعوبته، یکی از اسباب این صعوبت و خلاصه صعوبت یا خوف فوات همین شیخوخته. شیخ که انسان شد ممکنه صعوبتی پیش بیاد و یا خوف فواتی بوده باشه. علاوه بر این صعوبتی که ایشون فهمیدن تو روایات صعوبت ما نداشتیم، اینو من عرض بکنم اول، یه دفعه این صحبتشون اینجا مطرح میکنن. اونی که ایشون فهمیدن در مورد خوف فوات بود، ازا خشید مورد خوف فوات بود، صحبته رو یه دفعه اینجا وارد کردن، صحبتو اینجا وارد کردن، بعد میفهمن مصداقه برای همین صحبت، والا این صحبتو ما نداشتیم. خب این فرمایش ایشون، ببینید بله ما تو مورد روایت این رو میبینیم، در مورد روایت مسئله روایت ما درباره کسیه که میگه من با امام صادق علیه السلام در بین راه مکه و مدینه بودم. متن روایتی که شما دارین دیگه. بله؟ تو جزوه الان هست دیگه. نیست دیگه تو این روایت جزوه؟ اینو اون دوم. بله. ببینید خرج تو معبی عبدالله علیه السلام، ابان ابن تقلب میگه خرج تو معبی عبدالله علیه السلام فی ما بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه بودن. این تو سؤال را، این تو خود نقل حکایته. فکان یقول، حضرت تو این مورد میفرمودن اما انتم فشبابون تو اخرون و اما انا فشیخون و عجل. این کلام امام اصلا قید سفر رو نداره، کلام امام علیه السلام هیچ صحبتی از قید سفر توش نیست. کلام امام فشبابون تو اخرون و اما انا فشیخون و عجل، هیچ قید مسئله سفر رو نداره. خب حالا ما چی باید بگیم توی این مسئله؟ آیا اطلاق کلام امام به این مورد روایت تقیید میخوره یا نه؟ این یه نکته است. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بوده باشه فقط به مبنای آیه آخوند ما قبول نداشتیم. اگر رو اون مبنا بخوان اطلاق و تقیید بزنن که قدر متیقن در مقام تخاطبه که ما قبول نداشتیم، مبنای آیه آخوند بود، خود این علامه معمولا قبول ندارن. پس بنابراین مورد رو مورد نمیتونه روایت رو از این جهت تقیید بزنه. یه جهت دیگه برای تقیید هستش که قدیه و اون قدیمیت موجوده، یعنی لعل امام علیه السلام اکتفا کردن به همین قدیمیت که الان در سفرن. این درسته که الان دارن عبارت و مطلق میفرماین، اما یه قدیمیتی همراه هست که تو خود متن روایت ما هم موجوده که تو اینجا تعبیر اینه که من بین راه مکه و مدینه با امام علیه السلام بودم. خود همین یه قرینه است تو مقام نقل ابان، هم این قرینه اومده. تو اونجا هم قرینه حالیه بوده، موقعی که امام علیه السلام صحبت می‌فرمودن این قرینه قرینه حالیه بوده. ابانم وقتی داره نقل میکنه امانت داری میکنه، قرینه حالیه رو تبدیل میکنه به قرینه مقالیه. درسته؟ اونجا که امام علیه السلام صحبت می‌کردن خب تو راه مسافرت بودن دیگه، صحبت سفر نبود، اما یه قرینه حالیه وجود داشت که اونا در سفرن. ابان این قرینه رو تو روایت حتما منعکس باید بکنه، ولی ممکنه مخاطبش به اشتباه بیفته. لذا میگه که با امام علیه السلام تو راه مکه و مدینه که بودیم این بحث مطرح شد، حضرت تو اونجا اینو فهمیدن که شما تو جریان با این جمله لفظی تو جریان اون قرینه مقالیه قرار بگیرین. قرینه حالیه بوده، الان با این قرینه مقالی ابان امانت در نقلش اینه، داره شما رو تو اون فضا قرار میده که ما رو باید بین مکه و مدینه بودیم و این قرینه رو میاد. خب بازم سوال میشه آیا مورد روایت ولو بین راه مکه و مدینه بوده میتونه روایت رو تقیید بزنه یا نه؟ میتونیم بگیم روایت تقیید میخوره یا نه؟ اینجا هم بحث قبلی پیش میاد که بعد دیگه حالا همین اطلاق یعنی همین هستن. در کلام امام علیه السلام مطلق اومده، حضرت می فهمن مطلقا شما شبابید من شیخم، اما صحبت سر این قرینه است که لعل به این قرینه اعتماد کرده باشن. آیا به این اطلاق میتونیم تمسک کنیم که بگیم تو کلام امام علیه السلام قید مسافر نیومده؟ خب این قرینه به عنوان قرینه حالیه بوده، حالا هم به عنوان قرینه مقالی اومده، آیا به مورد این قرینه میتونیم تقیید بزنیم؟ نه از باب قدیمی تقیقن در مقام تخاطب که مثلا رو مبنای آخونده، رو مبنای آخوند بعد تقیید اطلاق محکم نمیشه. خب ما مبنای آخوند قبول نداریم، رو این مبنا چی؟ اینجا همون بحث قبلی پیش میاد. ببینید قرینه موجوده، منتها ما در قرینیتش مشکوکیم، در این که این مورد روایت بتونه تقیید بزنه. هر جا این یادتون باشه یه قاعده کلیه، یه قاعده کلی خیلی تو فقه مبتلا میشیم بهش، این خیلی مورد ابتلا صاحب، یعنی اینو به عنوان قاعده تو ذهن داشته باشید. هر جا اطلاقی تو روایات دیدید مورد روایت مورد خاص بود، احتمال قدیمیتشو دادیم نسبت به اون اطلاق، مورد روایت، فضای روایت از سوال راوی به دست میاد یا از قرائن اینجور به دست میاد، مورد خاص بود، احتمال قدیمیتشو میدیم. متصل هم هست قرینیت. ببینید اینجا قرینیت متصل است. تو اینجور موارد یادتون باشه دیروزم همین بحث بود، مع قرینیت الموجود اطلاق منعقد نمیشه، تو بحث اصولمون بود دیگه، با قرینیت موجود اطلاق منعقد نمیشه، قرینیت موجود هست اطلاق نمیذاره منعقد بشه. چون قرینه متصل است، شک داریم لااقل، به قول آقای خویی دیگه لااقل اینه که شک میکنید، شک قرینیت موجود جلو اطلاق رو میگیره، نمیذاره شما به اطلاق تمسک بکنید، نمیذاره به اطلاق تمسک بکنید، چون احتمال میدیم در مورد سفر بوده، در مورد هر شابی، در مورد هر شیخ نیست، در مورد شیخیه که در سفر باشه، در مورد شابیه که در سفر باشه. لذا این اشکال، اشکال بسیار دقیق و خوبیه، الا اینکه یه مسئله اینجا مطرح بشه. ببینید شما وقتی شک در قرینیت موجود کردید، قاعده همینه، ظاهرا چاره‌ای هم نداریم، الا اینکه ما یه حرف دیگه ای بیاییم بزنیم، بیاییم بگیم که ما عرضم به حضورتون که ممکنه بگیم منات در شیخوخیت و مریض، اینا منات واحده، هم بس که اول مطرح کرد. ببینید ما یه قرینه دیگه مقابل اون قرینیت سفر داریم، قرینیت دیگه ای داریم در موارد متعدد. این که گاهی وقتا بعضی از این فقهایی که تسلط تو ابواب فقه داشتن، این تسلط تو ابواب فقه تو یه مورد انظارش رو ذکر میکردن، نظائر رو ذکر میکردن، اشباح و نظائر رو ذکر میکردن، این کمک میکنه. حالا بعضی اسمش رو میزنن روح فقه، نه حالا روح فقه رو نمیخوام بگیم، روحش رو نمیخوام بگیم، تو همین جسم فقه، تو همین کالبدش شما میبینید اشباح و نظائر تو استنباط خیلی دخیله، یعنی تسلط بر اشباح و نظائر داشته باشه. ببینید شما قرینیت ایجاد میکنه، شما در خیلی از موارد میبینید ملاک حرج بوده، تو مورد مریض این حرف رو زدید، تو مورد شیخ این همون ملاک، ملاک واحده، منات، منات واحده، یعنی منات رو شما استفاده میکنید. شیخ که اینجا ذکر شده از باب شیخوختشه، ببینید خود شیخوخت عنوان میشه، نه از باب مسافر بودن، یعنی تعلیق شارع بر وصف شیخوخت و بر وصف شباب مشعر به اینه که این علیت داره. تعلیق رو با تو بحث مفاهیم یه بار عرض کردیم، آقای بهجت اونجا تو بحث مفاهیم خیلی جمله قائل به حجیت مفهوم می شدن، من حالا از باب شیخ حجیت مفهومش نمیخوام بگم. ببینید آشمند حسین اصفهانی این حرف رو داشت تو بحث مفاهیم، مفهوم وصف، حالا میاد انشاءالله تو بحث های بعدی میاد، شما شاید بودید مفهوم وصف رو شما داشتید اونجا. تو بحث مفهوم وصف یه نکته مهم می‌داریم، تعلیق به وصف مشعر به علیت گاهی اوقات، اینجا مشعر به علیت، یعنی این که اومدن این حکم حضرت فرمودن به خاطر وصف شیخوخته، شما این رو دوباره تعلیق نمی‌تونید بزنید به مسئله سفر، یعنی خود درسته اون خوب اگر شک در قرینیت موجود بکنید حرف حرف خیلی خوبیه، اطلاق منعقد نمیشه، الا اینکه اینجا یه قرینه دارید بر اینکه این اطلاق محکمه. قرینه تون چیه؟ اینی که تعلیق بر وصف مشعر به علیتش بوده. اینجا ظاهرش اینه که مثل این وصف شیخوخت مثل وصف مریضه، این علت بر حکمه. حضرت
ولی ممکنه
جزء علت
باشه، این صحبت
سر اینه، همین، نه مشکل مشعر به علیتش، نه به عنوان جزء علت. چرا دیگه باشه. چرا مشکل به حالا من بعد خدمتتون عرض میکنم تو بحث مفاهیم هم شما مراجعه بکنین همین جوری. ببینید که انه تو بحث مفاهیم شما چجوری مفهوم گیری میکردید که گفتم شما در سنسوانی دارن مفهوم گیری میکنن، نمیگفتی جزء الله، بلا مفهوم نمیتونستید بگیرید. احسن، تو مفهوم بس چرا گفتیم؟ من ببین بس مفهوم بس رو دارم عرض میکنم، تو بحث مفهوم بس چجور مثلا شما در سنسوانی مفهوم گرفتن؟ اگه گفتم جزء الله نمیتونستن مفهوم بگیرن. استظهار اینه توی وقتی که تعلیق به بس میکنن که کله او این علت علاوه چهل انحصارم لعله بوده باشه توی اون ظهور بدویش، حالا ممکنه چیزای دیگه هم بیاد چاره تنسیس میاره روش، خودش فی نفسه میگه منم علت، برای همین استفاده مفهوم کردن. حتی آقای خویی هم قالب مفهوم وصف بود به یه معنای دیگه، از باب لغویت هستن، آقای خویی قالب مفهوم وصف بود از باب لغویت، که اگر این وصف لغو میشد از اون باب میگفتن، ما حرف آقای خویی اونجا قبول نکردیم، حرفاش من دو سن اسوانی زدیم، آقای بهجت هم همین مبنا رو فرمودن. ببینید تعلیق به وصف یه مشعری به یک نفع علیتی، اگر از این باب بیاد بگید خود این علیت قرینه است که اون مورد روایت دیگه اینجا رو تقیید نمیزنه، این علت، علت برای این حکم شیخوخته. لذا مورد روایت که شما شک در قرینیتش کردید دیگه نمیتونه اینجا رو تقیید بزنه، چون شک در قرینیت همونه که کنو بگیم اونم جزء الله، در حالی که تعلیق به این وضع اینه که نه اون جزء الله نیست، خود این علته. این اگر
ظهورش در علیت زمانیه که این مشکلات نباشه مثل شکل در گریمه، در حالت عادی وقتی شکل بیاد وصف بیاد مشعر علیت هست، در وقتی شرایط فرض میکنه یه گریمیت موجودی هست شکل در گریمیت میکنه دیگه این ظهور شدتش کم بشه.
ببینید قرینیت موجوده، بله درست، ممکنه مثلا فرق میکنه تا اونجایی که قرینه نبوده باشه، اما اگر شما اشعار به علیتو گرفتید این غلبه میکنه بر اون قرینیت، چون این الان داریم این وصفه، چون تو کلام امامه، شما میخواید به خارج از کلام امام به این که مورد، به این که موردی که اصلا تو کلام امام نبوده مورد قضیه است، میخواید بیاید کلام امامو تاکید بزنید. اگر تو کلام امام اشعار به علیت بوده باشه جلوی اون تقلید رو میگیره، مورد دیگه نمیتونه. اگر اشعار به علیت نبود مورد میتونست بیاد جلو اطلاق رو بگیره، اونم نه قطعی، مورد میگفت من جلو اطلاق رو میگیرم، نمیذارم شما به اطلاق تمسک کنی. اما اشعار وصف به علیت به تقریر محقق اصفهانی تو بحث مفهوم وصف، به تقریر محقق اصفهانی، نه به تقریر آقای خویی نه دیگر، به تقریر که محقق اصفهانی آقای بهجت داشتن، به اون تقریر محقق اصفهانی اشعار وصف به علیت جلوی این تقلید رو میگیره. این خیلی نکتهش مهمه. اگر اینجور اومدید گفتید میتونید به همین وصف شیخ خود بگید مستقل مورد نمیتونه تقلیدش بزنه، یعنی خود وصف شیخ خود علت بوده برای این مسئله. اگر این اومدید گفتید دیگه نمیتونه تقلید بزنه. این از این مسئله. بحث عنوان سوممونم دیگه تمامه، ظاهرا عنوان شیخ خوخه و عنوان مریض هر دو هم یکی دیگه از قرائنش هم عرض کردم. این دو تا قرینه داشتیم، یکی قرینه این که شیخ خوخه و مریض این دو هر دو از باب حرجه، این یه قرینه است مقابل اون قرینه که اومدن گفتن که چطور تو باب مریض ما این حکم ثابت کردیم به روایت اولی، حالا تو روایت دومیش ابی بصیر اشکال میکنن، اما تو روایت اونم ما اشکالشون رو دفع میکنیم البته با بعد میرسیم. چطور ما اینجا قائل شدیم به اینکه در مریض اشکالی نداره و مریض معذوره، شیخ هم معذوره، اونم میتونه نماز شبش رو اگر کسی شیخ بود پیر مرد بود اول شب بخونه. دو تا قرینه پس ما داریم، یکی قرینه، ببینید پس ما دو تا قرینه داریم بود به در مقابل قرینیت مورد، یک قرینیت اینکه هر دو از باب حرجه و این حکم از باب حرج برای اینا جعل شده و معذورن از باب عذر که حرج جعل شده، این یه قرینه که مقابل اون قرینه است. یکی دیگه هم این که اصلا اینجا از کار قرینه گذاشته، ظهور خود این لفظ فارغ از قرائن، اینه که بس مشعر به این علیت بوده، به اینکه خود شیخ خوخت کنده و ملاک این حکمه.
یه قرینه دیگه میشم پیدا کرد که در سفر علت مقدم کردن نماز رو اشتغال اینها برمیدن، حالا امام و دوامی هر دو مسافر هم اصلا اشاره به سفر و علت و اشتغال نمی کنه، بحث شیخ و خط
بله. خب حتی اونا اینو جواب میدن، اونا میگن که امام که اشاره نکرد اکتفا کرد به قرینه حالیه، این صحبت سر همینه، اونا میگن لعل امام اکتفا کردن به قرینه حالیه که عبان از باب نقل امانت بر ما نقل کرده، به این قرینه حالیه اکتفا کردن و لذا شک داریم این قرینه، شک میگن نمیگن یقینا، میگیم شک داریم لعل این قرینیت تمام باشه، لذا جلو اطلاق رو میگیره. همین شک که در قرینیت حالیه که الان به صورت مقالیه اومده جلو اطلاق رو میگیره. جوابش بیان مرحوم اصفهانی تو بحث مفهوم وصف، اونی که تو مفهوم وصف فرمودن جلو این حرف رو میگیره، یعنی کنه او علت شیخوخت در غیر شیخوخت نه به این لسان کرده. آیا خویی برای همینجا بله، حالا اون تو باب مسافرشون اومدن گفتن، اما آیا خویی بحث رو اهم کرد از این که برای اینکه این اشکال پیش نیاد گفت صعوبت، ما فقط گفتیم صعوبت که شما گفتید دلیل نداشت، اینو شما از خودتون اینجا وارد کردید، دلیل نداشت، شما قبلا نداشتید این صعوبت رو، ظاهرن صعوبت صحبت نبود، موارد منصوصه بود، موارد منصوصه صعوبت نداشتیم ما. توی هیچ کدوم از موارد منصوصه و روایات باب همه رو بگردید یه صعوبت پیدا کنید قبول، یه صعوبت پیدا کنید ما قبول. خوف فوتو داشتیم، گفتیم خوف سه نوع داریم تو روایات، خوف فوته، خوف جنابته، خوف برده، اینا همه هست اما صعوبت نیست تو روایات، اینو دیگه ایشون اضافه کرد به همین جهت. این از باب همونه که خودشون منات رو به دست آوردن، آقای خویی خودشون منات به دست آوردن، یعنی حرجه، یعنی صعوبته، صعوبت همون مرادشون حرجه. خب صعوبت مناتو به دست آوردیم همینجا بگید دیگه، منات به دست آورده، آقا منات صعوبت یعنی حرج، آقا در شیخ همون صعوبت هست، خب بفرمایید اینم از همینجاست دیگه، نیاز به قیده. حتی اونو میشون ملاک در سفر گرفت، تقیده به سفر زد، ما میگیم آقا صعوبت اگر به برگشته به اون مسئله حرج بکنه، تو مریضم بود، حالا ایشون قبول نمیکرد، میگه ما اینو میگیم حالا باید. تو مریض این صعوبت بود به عنوان حرج، تو شیخ هم هست اگه مناتو به دست بیاری. چطوریشون تو مورد مسافر منات به دست آورد؟ ایشون صعوبت تو خصوص قید مسافر اومد گفت، نه تو جای دیگه، تو خصوص مسافر ایشون میگه آقا صعوبت، یعنی تو مسافر تنگیه منات کردیشون کنده و صعوبت رو دست آورد، میگه آقا این تنگیه منات یه مقدار کلی‌تر از عنوان مسافر شما بفرمایید، بفهمید ما صعوبت رو تو کل مسئله وقتی میسنجیم میبینیم صعوبت ملاکه، نه تو خصوص مسافر صعوبت ملاکه برای اینکه اول شب بخونه، نه در کل موارد عوض صعوبت ملاکه. اگه اینو گفتیم اینم یه قرینه دیگه. سلام الله.